رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 8 صبح.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 16 دکبر در استودیو رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز اندرس فوگ راسموسن دبیر کلی پیمان ناتو در مسکو با دمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دیدار و گفتگو میکند. آقای راسموسن گفته است وی در این دیدارها خواستار کمک های بیشتر روسیه به افغانستان خواهد شد. از جمله روسیه میتواند با تجهیزات و مشاوران به ارتش افغانستان کمک کند. راسموسن میگوید حال حاضر روسیه برای انتقال ترانزیتی مواد و کالا توسط قلمرو کشورش به افغانستان با پیمان ناتو همکاری میکند. در گفتگوهای مسکو مسئله دفاع ضد موشکی و پیشنهاد روسیه درباره امنیت اروپا نیز بررسی میشود.
دیروز بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد وارد کوپنهاگن پایتخت دانیا شد تا در مذاکرات راجع به تغییر اقلیم شرکت جوید. همایش کوپنهاگن را سازمان ملل متحد برگزار میکند. قبل از ورود به کوپنهاگن بان کی مون گفت حالا زمان فرا رسیده است که کشورهای در حال رشد انگشت اشاره بلند نکنند و عهده‌داری های خود را در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای اجرا کنند.
Our job here and now is to seal a deal.
حالا کار ما در اینجا دست یافتن به توافق است. توافقی که به نفع همه ماست و توافقی که گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد.
در این همایش نمایندگان بیش از 190 کشور شرکت دارند. تود استرن نماینده آمریکا در این همایش به خبرنگاران گفت ظاهرا کشورش پیشنهاد درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای را عمیق نخواهد کرد و گفت در این زمینه موضع‌گیری آمریکا را براک اوباما روشن کرده است.
رهبران کشورهای جهان برای شرکت در کنفرانس تغییر اقلیم وارد کوپنهاگن پایتخت دانیا می‌شوند. آنها باید تا روز جمعه راجع به سند درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای به توافق رسند تا بعد این طریق تدابیر ضروری برای کاهش حرارت در سیاره به اجرا گذاشته شود. بالا روی حرارت باعث مد و جزر در اقیانوس‌ها، ریزش سیلاب‌ها و بالا رفتن سطح آب در اقیانوس‌ها می‌شود. باراک اوباما که در میان رهبران 120 کشور از روز پنجشنبه در مرحله نهایی کنفرانس شرکت خواهد کرد، اظهار باوری کرده است که با وجود اختلاف نظر کشورها درباره معیار کاهش گازهای گلخانه‌ای توافق به دست خواهد آمد.
شام دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز برای شرکت در کنفرانس تغییر اقلیم وارد کوپنهاگن شد. انتظار می رود که وی در این کنفرانس سخنرانی و پیشنهادهای تاجیکستان را در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای مطرح کند. در این بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان را مشاور دولتی وی در امور بین المللی و سیاسی و وزیر امور خارجه تاجیکستان همراهی میکنند. بنا به خبر دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قرار است در این بازدید امام علی رحمان یک سلسله ملاقات های دوجانبه نیز انجام دهد.
ادامه خبرها. بنا به خبر کمیته آمار تاجیکستان در دوام 11 ماه سال جاری به تاجیکستان 42 کشور به ارزش 81.8 میلیون دلار کمک کردند. به این کمک ها تقریبا 40 تن آرد، روغن و رستنی، دارو، لباس و پایفزال، وسایط نقلیه و کامپیوتر شامل می شوند. 36% این کمک ها از امریکا وارد شده است. کمک های روسیه 16%، قزاقستان 13%، لاتویا 9% و آلمان 6% را تشکیل داده اند.
قرار است امروز قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان برای یک بازدید 3 روزه وارد توکیو پایتخت ژاپن شود. انتظار می رود که در مذاکرات رهبر ترکمنستان و مقامات رسمی ژاپن موضوع انرژی در مرکز توجه قرار بگیرد، زیرا این کشور دارای ذخایر غنی گاز در آسیای مرکزی اکنون در شرق برای خود بازار جستجو می کند. در اول هفته جاری ترکمنستان لوله گاز خود را با چین پیوست و این کار باخت روسیه در کنترل ذخایر انرژی آسیای مرکزی ارزیابی شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوا ابری است، اما بارش پیش بینی نمی شود. در دوشنبه روزانه تا 15 درجه و شبانه تا 6 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 16 و شبانه تا 7 درجه خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 6 و روزانه 15 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 13 شبانه 3 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 5 تا 10 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حکومت کشورش دستور داد که برای جای دادن بعضی تروریستان بازداشتگاه گوانتانامو در ایالت ایلینوی زندان امن پیدا کنند.
مقامات تفتیشاتی تاجیکستان پرونده جنایی میرزا زیف، سابق وزیر امور اضطراری تاجیکستان و همراهان او را به دادگاه عالی این کشور فرستادند.
و امروز در مجلس نمایندگان تاجیکستان برای تصویب صلاحیت 15 عضو نوی کمیسیون مرکزی انتخاباتی رای دهی صورت می‌گیرد.
مجله بامداد چهارشنبه رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حکومت کشورش دستور داد که برای جای دادن بعضی تروریستان بازداشتگاه گوانتانامو در ایالت ایلینوی زندان امن پیدا کنند. در نامه‌ای که دیروز دولت آمریکا منتشر ساخت، روشن شده است که اوباما در صدد رها ساختن زندانی در قلمرو آمریکا نیست.
این نامه را که به پات کوین والی ایالت ایلینوی روانه شده است، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امضا کردند. در گزارش های قبلی از قبل مقامات دولت گفته شده بود که اوباما به حکومت فدرالی مراجعه کرده است تا مرکز اصلاحات تامسون را برای جای دادن زندانیان فدرالی و بعضی بازداشت شدگان گوانتانامو آماده کنند. در این باره گزارش داریم از لطیفی همکار ما در نیویورک.
مشاوران ارشد اوباما در امور امنیت ضمن یک نامه خبر دادند که حکومت مرکز اصلاحاتی تامسون واقع در شمال و غرب ایلینوی را خریده، امنیت آن را تقویت می‌دهد. بعد از انجام این تدابیر به این محبس شماره محدود سابق باشندگان گوانتانامو را جایگیر خواهند کرد. گفته می‌شود که بعد از تقویت دادن چراهای امنیتی این بازداشتگاه به امن‌ترین محبس کشور تبدیل می‌یابد. این اقدام کاخ سفید بخش اجرای وعده پیش از انتخابات اوباما درباره بسته‌شوی بازداشتگاه گوانتانامو می باشد. زندان گوانتانامو سال 2002 در جزیره کوبا در پایگاه نظامی آمریکا باز شده، در آن گمانبر شدگان در تروریسم خارجی تبار نگهداری می شدند. وزیران کارهای خارجی و دفاع آمریکا هیلاری کلینتون و روبرت گیتس در یک نامه عنوانی والی ایالت ایلینوی پت کوین نوشتند که انتقال بازداشت شدگان نه تنها به حل مشکل بیش از حد زیاد بودن شماره محبوسین در زندان‌های فدرالی مساعدت خواهد کرد، بلکه برای رسیدن به هدف بستن گوانتانامو یاری می‌رساند. اوباما علکی اقرار نمود که گوانتانامو را نمی‌شود طوری که وی وعده داد تا آخر سال روان از بین برد، چون که پیدا کردن محل انتقال بازداشت شدگان باقی مانده به یک مشکل اصلی تبدیل یافته است. آمریکا علکی بیش از 555 زندانی گوانتانامو را آزاد یا به دیگر کشورها تسلیم کرد، اما تا عین زمان در آنجا باز 210 نفر دیگر باقی ماندند. در بازداشتگاه گوانتانامو در مجموع 11 شهروند تاجیکستان نگهداری می‌شدند و با استثنای یک دو نفر دایر به سرنوشت آنها معلومات دقیق موجود نیست. در عین زمان در آنجا تنها یک شهروند تاجیکستان، عمر عبدالله 30 ساله باقی مانده است که از دادگاه آمریکا خواسته است او را به تاجیکستان استرداد نکنند، زیرا او خوف دارد که در وطنش مورد شکنجه قرار خواهد یافت. متیو خارا وکیل دفاع عبدالویف میگوید که اگر ایالات متحده برای عبدالویف در کشوری سوم پناهگاه نیابد، عبدالویف حق دارد در ایالات متحده بماند. جمهوری خواهان نقشه اوباما را مورد انتقاد قرار داده، آن را خطرناک نامیدند. همین طور سناتور این حزب لامار الکساندر گفت که تا حال یگان دلیل قابل ملاحظه را نشانده است که چرا تروریستان باید به قلمرو ایالات متحده آورده شوند. در پاسخ کاخ سفید میگوید که در محبس‌های آمریکا بیش از 340 گمانبر شدگان در تروریسم هم خارجی و هم محلی نگهداری می شوند و چرا انتقال بازداشت شدگان سابق گوانتانامو غیر ممکن بوده است. اما برای انتقال این گمانبر شدگان باید به قانون کشور اصلاحات وارد کرده شود، چون که قانون انتقال گمانبر شدگان را تنها برای مرافع آنها اجازت می دهد. جمهوری خواهان کنگرس ادعا دارند که اگر تروریستان را به خاک آمریکا بیارند، آنها از تمام حقوق شهروندان کشور برخوردار خواهند شد و در این صورت انجام مرافع های آنها مشکل تر می شود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
دستوری باراک اوباما درباره جای دادن بعضی زندانیان گوانتانامو در آمریکا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و گزارش از تاجیکستان. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان پرونده جنایی میرزا زیایف سابق وزیر امور اضطراری این کشور و همراهان او را به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاد. تفتیشات مرحوم زیایف را در کوشش غصب قدرت با راه زوری، کشتار، تشکیل گروه جنایی و قاچاق مواد مخدر متهم می‌داند. مقامات انتظامی میگویند میرزا زیایف در ماه ایول سال جاری در طویل‌دره از سوی هم مسلکان خودش کشته شده است. بنا به تایید مقامات حالا 49 نفر از همراهان میرزا زیایف بازداشت شده و انتظار حکم دادگاه می باشند.
مقامات انتظامی زیایف را که سالهای جنگ شهروندی فرماندهی نیروهای مخالفین بود در قصد حمله به محبس ها برای آزاد کردن زندانی ها عیبدار می کنند. چون بعد رویدادهای طویل‌دره و عملیات نیروهای دولتی بر ضد شورشیان که بسیار مخفی انجام گرفت و معلومات خیلی کم و ناکافی دسترس بود، آن وقت درباره چنین اتهامات به میرزا زیایف کسی چیزی نمی گفت. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
بازرسی پرونده جنایی میرزا زیایف سابق وزیر امور اضطراری تاجیکستان که سالهای جنگ شهروندی فرمانده ارشد نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک بود از سوی مفتشان کمیته امنیت دولتی تاجیکستان انجام شده است. اما خبر ختم تحقیق این قضیه توسط یوسف یوسفزاده کارمند دادستانی کلی تاجیکستان و از طریق شبکه اول تلویزیون این کشور در شام روز 14 دکبر منتشر شد. یوسف زاده اظهار داشت که تحقیق این پرونده با موفقیت انجام یافته و در جریان تفتیش 49 تن از همراهان میرزا زیایف با شمول اتباعی روسیه و ازبکستان دستگیر شده اند.
تفتیشات معین نمود که زیایف میرزا، عزیزوف نعمت و دیگر هم مسلکان آنها با مقصد براه زوراوری غصب نمودن حاکمیت نقشه جنایتکارانه تهیه نموده برای صادر کردن ترکیش ها، تیرپرانی ها، کشتارها و گرو گرفتن که باعث خلالدار ساختن امنیت جمعیت و ترسانیدن اهالی میگردند. اتحاد جنایتی از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان و خارجیان تأسیس داده با این تشکیلات جنایتی راهبری نموده یک قطار جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر نمودند.
تفتیشات میگوید میرزا زیایف و همراهان او از جمله نعمت عزیزوف قصد داشتند که با استفاده از زور و سلاح حاکمیت در تاجیکستان را به دست آورند، ولی به هنگام عملیات نیروهای دولتی در تابستان سال جاری علیه این گروه در طویل‌دره میرزا زیایف بازداشت می شود. اما به تایید منابع رسمی بعد بازداشت میرزا زیایف از سوی هم‌مسلکان خودش هدف تیر قرار می گیرد. ضمناً تلاش های ما برای پیدا کردن پیوندان افراد بازداشت شده و وکیلان دفاع آنها نتیجه نداد. اما فضل‌الدین اساس‌زاده یک خبرنگار محلی به نقل از قبل مادر نعمت عزیزوف که از نزدیکان میرزا زیایف بوده و نیز در جریان عملیات علیه این گروه از سوی نیروهای دولتی کشته شد گفت که او خود فرزندانش یعنی برادران نعمت را به مقامات تسلیم کرده بود.
در صبح مادر نعمت رئیس سوگه افتادن که طرف مقامات کارای داخلی نماینده ها می روند می گویند که بیارند صداشون رو بیارند اگم چی نمیشه اما تحقیق میکنند جواب میتیند مادرش میگه که ما با وادم که مثلا فرون گناهگار نیستن برای اما میگه کوشش کردم خودم به دست خودم وعده سپاریدم سروم
این هم در حال است که به تایید دلیر غفرانوف خبرنگار نشریه از پلیوس مؤلف آخرین مصاحبه مطبوعاتی با میرزا زیایف میگوید هنوز همون زمان یعنی یک ماه پیش از مرگش احساس میشد که زیایف سخت در تشویش است اما تلاش میکرد که آن را پنهان دارد ولی به هیچ صورت گمان نداشت که او را خواهند کشت
در وقتی صحبت با جناب زیایف من احساس میکردم که وای در تشویش است ولی این روحیه خود را نمیخواست وانمود کند احساس کردم که در میان آب و آتش احساس میکرد ولی امید داشت که موجودیت او در همین منطقه تا اندازه و مثبت حل شدن همین کار که مساعدت میکند این چیزا نداشت که در آینده نزدیک او را نصف میکنند
در همین حال حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در صحبت با آزادی از میرزا زیایف به عنوان یک شهید نام برد گفت تا جایی که میرزا زیایف را می شناخت او یک شخص اطاعت پذیر بود ولی اگر او در واقع دست به تلاش غصب حاکمیت زده است پس گروه های یا از بیرون و یا از درون او را به این کار تحریک کرده اند هرچند که آقای سیف الله زاده به صحتی این اتهام اطمینان ندارد
من بیشتر به این نظرم که این انسان شهید یک اطاعت پذیر بود من از تجربه که اطاعت خیش را دائما از استاد نوری اظهار می داشت در مسئولیت بلند دولتی قرار داشت کاملا اطاعت از سرور دولت می کرد در اون مرحله هایی که ما گفتیم یک گونه پیچیده به نظر می رسد در طویلدره احتمال از سادگی میرزا کدام استفاده شده باشد و با کدام دایره آن را کشیده باشند
در بهار و بستان سال جاری مقامات قدرتی تاجیکستان یک عملیات ویژه را تحت نام کوگنور 2009 در حدود ناحیه طویلدره در شرق این کشور راه اندازی کردند این عملیات در پی آوازهای برخواسته در مورد ورود یک گروه ناشناس با رهبری ملا عبدالله سابق فرمانده اپوزیسیون پیشین از افغانستان به این منطقه شروع شد میرزا زیایف فرمانده سابق نیروهای مخالفین و وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان که گفته می شد مسئولیت میانجیگی در این عملیات را به عهده گرفته بود در تاریخ 11 ایول بعد یک روزی بازداشت شدنش در یک زده‌خورد تا حال پر اسرار کشته شد مقامات در آن روزها بلا فاصله مسئولیت مرگ زیایف را به دوش یاران او بار کردند ولی با گذشت بیش از 5 ماه از رویدادهای طویلدره جزئیات بازداشت و هلاکت میرزا زیایف معروف به میرزا جگا همچنان در پس پرده اسرار با میموند عبدالقیم قیومزاد رادیوی آزادی دوشنبه
انتقال پرونده وزیر پیشین امور اضطراری میرزا زیایف و ده ها تن دیگر به دادگاه عالی
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم امروز در مجلس نمایندگان تاجیکستان راجع به صلاحیت 15 عضو نوی کمیسیون مرکزی انتخاباتی رای‌دهی صورت می‌گیرد. هیئت نوی کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان نخستین بار در هیئت اعضای 7 حزب تاجیکستان دیروز پیشنهاد شد. حزب هشتم حزب سوسیال دموکرات در آن حضور ندارد. این قرار را رئیس جمهور امام علی رحمان امضا گذاشته است.
در هیئت نوی کمیسیون اسم ژورنالیست اکبر ستار رئیس اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان هم وارد شده است. چرا حزب سوسیال دموکرات با رهبری رحمت الله زویروف به این کمیسیون شامل کرده نشده است؟ پاسخ این سوال را در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت میشنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در هیئت 15 عضو برای تایید صلاحیت به مجلس نمایندگان معرفی شده است. بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور میرزا علی بولتویوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و میزراب کبیروف معاون او همچنان سمت های خود را حفظ کردند. شش حزب سیاسی نیز در این هیئت یک نفری نماینده دارند. حزب خلق دموکراتی حاکم سه نماینده در این کمیسیون دارد ولی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در هیئت کمیسیون انتخاباتی حضور نیافته است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکراتی را در کمیسیون انتخاباتی جلال الدین محمودوف و یوسف بیک شادمان بکوف که قبلا نیز در این کمیسیون حضور داشتند نمایندگی میکنند. حزبای نو تاسیس اگراری و اصلاحات اقتصادی و اینچنین حزب سوسیالیستی جناح عبدالحلیم غفاروف نیز نماینده خود را وارد این کمیسیون کردند. سه عضو دیگری این کمیسیون تابعیت حزبی ندارند، به شمول رجب علی تقایف، عزت الله علیوف و اکبر علی ستاروف. اکبر علی ستاروف رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان اتفاقا مطرح ترین چهره از جمله اعضای این کمیسیون است. محیب الله دادوجانوف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در مورد نحوه فعالیت اعضای این کمیسیون گفت:
اما کارشون هم وقت آزاد نیستن، در وقتی لازمه ما دعوت میکنیم، در وقتی جلسه اگر عرض و شکایت به کدامی که با گروهی کاری عرض و شکایت بمیشن، اینا تجلیلن میبینن میبرن، اگر همه کارو آزاد که کی جلسه ای که شد اینا میبینن اشتراک میکنن در جلسه، فکر و ایرادهای خودشان رو میگم میزنن.
به گفته تحلیلگران، جای دادن این نمایندگان احزاب سیاسی و شخصیت های غیر حزبی در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در راستای وعده رئیس جمهور امام علی رحمان برای تامین شفافیت انتخابات قابل ارزیابی است. با باور کارشناسان چون این اقدام در واقع می تواند قدم جانبی تأمین اعتماد میان دولت و حزب‌های سیاسی برای حفظ رأی جانبداران آنها باشد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبلا دو دفعه وعده ضمانت انتخابات شفاف و عادلانه را داده بود. اما در عین حال برخی دیگر تحلیلگران میگویند تنها حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون مرکزی انتخابات کافی نیست که انتخابات شفاف و بدون تقلب را تامین کند، بلکه این اصول باید در تاسیس کمیسیون های حوزه‌ای و قطعه های رأی شماری نیز مراعات شود و نمایندگان احزاب و غیر حزبی ها به این کمیسیون ها وارد شوند. آنگاه اطمینان بیشتری به برگزاری یک انتخابات نسبتا شفاف حاصل خواهد شد. حاجی محمد عمروف از چهره های سرشناس سیاسی تاجیکستان میگوید:
باید در هر یک گوشه‌ای انتخاباتی نماینده همه حزب‌ها باشند. اگر همین طور نشود، البته کار با هر گونه رنگ‌بازی انجام خواهد یافت. مثلا اکتی که در نتیجه جنبستی آوازدهی امضا کرده می‌شود، در آن امضای نماینده همه حزب‌ها باید باشد.
و این هم در حالی است که مسئولین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از وارد نشدن نماینده خود به هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان آزرده و نگران هستند. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان چنین اقدامی را تلاش برای به حاشیه راندن حزب شمول کرد.
با این راه حکومت نشان دادنی است که وای حکومت است، حزب سوسیال دموکرات را شان کردنی نیست. غیر از این خود همین حزبای سیاسی، هفت حزب سیاسی که با اونجا وارد شدن، با این راه در اطراف حزب خلق دموکراتی اونها متشکل میکنند و بر ضد حزب سوسیال دموکرات روانه کردنشون هم ممکن است.
همکنون صلاحیت هیئت نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی را مجلس نمایندگان تاجیکستان باید در اجلاسیه روز چهارشنبه خود تصدیق کند. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بعد از تصدیق از سوی مجلس نمایندگان 41 حوزه انتخاباتی را تأسیس و رئیسان و هیئت های آنها را تصدیق میکند. 41 حوزه انتخاباتی انفرادی و حوزه سراسری حزبی در دوام 20 روز بعد از تصدیق صلاحیت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی از سوی مجلس باید کاملا آماده برگزار کردن انتخابات باشند. انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان و مجلس های شهر و نواحی قرار است یکشنبه 28 فوریه سال 2010 دایر شود. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هیئت نوی کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان که به جز از حزب سوسیال دموکرات دیگر همه احزاب به آن راه یافتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و حالا با همکارمان همایون شهریار در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه ببینیم که در این شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه بیشتر راجع به کدام موضوعها اندیشه های خود را به ما نوشتند.
اکثر نظرهایی که زیر مطلب باید به هیئت نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان آمده اند، حیرانی خوانندگان را نشان می دهند که چرا نمایندگان هفت حزب به هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان راه یافتند و نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نه. شانس از دوشنبه میگد چرا حزبایی که سال 2007 تشکیل شدن به هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات وارد میشوند و حزبایی که فعالیت بیشتر دارن نمایندهشون راه نیافته است. جمشید از خطلو نوشته است: مطمئن است که حزبای راه یافته در این رویخط چون پیشتره به لگوی حکومت خواهند موند، به استثناء حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زیرا در میان حزبها تنها دو حزب، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، واقعا هم چون حزب فعالیت میکنند. واسید از وحدت نیز میگد با جمشید هم فکر است. احمد از دوشنبه: آیا از روی عدالت است که از حزب خلق دموکراتی 4 نفر اشتراک بکند و از دیگر حزب ها یک تایی، بلکه از بعضی حزب ها یگان نفر؟ بحث خوانندگان در زیر این مطلب ادامه دارد و از شنوندگان آزادی نیز دعوت میکنم تا از این بحث در کنار نمانند.
همایون شهریار همکار ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان. شنوندگان گرامی، شما هم فکر و اندیشه های خود را به ما نویسید. بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
صفای روح دارد روی گلهای شفق تابش ندای که دارد ناله دریا
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهادی میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاه به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. دیروز در کابل در انفجار عاملین خانه احمد ضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهور را هدف قرار دادند.
در قرغندی قزاقستان در یک حادثه نقلیاتی یک شهروند تاجیکستان کشته دو نفر دیگر مجروح شدند.
و در وادی رشت یک ساکن محلی با احتمال گرفتاری به بیماری زکام خوکی در بیمارستان بستری شده است. ادامه برنامه. دیروز در کابل در نتیجه انفجار دست کم 8 نفر کشته 40 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات افغانستان میگویند عاملین این انفجار خانه احمد ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود را که معاون رئیس جمهور افغانستان بود هدف قرار دادند. در میان کشته شدگان 2 نفر از پاسبانان احمد ضیا مسعود نیز بودند.
شاهدان عینی میگویند احمد ضیا مسعود هنگام این انفجار در خانه بوده است و بلافاصله بعد از آن بیرون آمده است تا تلفات را ببیند. در این باره تفصیلات بیشتری داریم در گزارش همکارمان ساجده میرزا.
مقامات افغانستان میگویند مرگ طلبی که 8 نفر را در مرکز کابل کشته بر جای گذاشت، با احتمال قوی ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود را هدف گرفته بود. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی ضمن افتتاح کنفرانس ضد فساد گفت برابر با قربانیان دیگر در این حادثه حداقل 2 محافظ ضیا مسعود نیز به هلاکت رسید. با گفته خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد، هنگام انفجار مسعود در محل زیستش در منطقه وزیر اکبر خان بود، منطقه‌ای که اکثر مقامات دولتی، دیپلمات‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در آن مسکن گرفتند. همکاران ما در کابل ضیا مسعود را لحظه بعد از ترکیش دیدند که با آنهایی که جان به سلامت بردند گفتگو داشت، اما او از صحبت با خبرنگاران ما و شرح حادثه خودداری کرد. یک شاهد عینی حادثه که خود را وزیر احمد معرفی کرده است گفت ماشین‌های زیادی را دیده است در نزد منزل سابق نایب رئیس جمهور که در کمی آتش بودند.
چشم دید ما اینمی بود که ما ایز دفتر ماست، از دفتر دویده آمدیم، یعنی موتر ها یک تقریبا نگم ده موتر یعنی جایستاد بود که تعداد زیادش از زیام مسید بود، کلش تخریب شده، کشته و زخمی هم بود.
ترکیش همچنین شیشه های ماشین ها و پنجره بناه های اطراف از جمله مهمانخانه مستحکم نیتل را خراب کرد. به دنبال این هجوم مرگ طلبانه تلویزیون خصوصی طلو گزارش داد که یک سخنگوی طالبان در صحبت با این تلویزیون گفته است که هجوم را طالبان انجام دادند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان ثابت طالبان با رادیوی افغانستان آزاد در تماس شد و دست داشتن طالبان را در این حادثه رد کرد. ضیا مسعود از سال 2004 از زمان انتخاب حامد کرزی به مقام رئیس جمهور تا ماه نوامبر سال روان نایب اولی او بود. سال 2004 در انتخابات ریاست جمهور در راستای سبقت جدی با فرماندهی دیگری پنشری وزیر دفاع افغانستان جنرال فهیم، کرزی ضیا مسعود را نایب انتخاب کرد. همان سال انتخابات ضیا مسعود که در فیض‌آباد به جانبداری از کرزی طریق باد می برد از یک سوی قصد جان و سلامت برد. اما در انتخابات سال 2009 کرزی به اصطلاح قرطه ها را عوض کرده به خاطر پشتیبانی فهیم از ولی مسعود دست کشید. با وجود این ولی مسعود هنوز هم از چهره های با نفوذ صحنه سیاسی افغانستان نام بر می شود، به خاطر برادر قهرمانش احمد شاه مسعود که با نام شیر پنشیر مشهور بود. ضیا مسعود از احترام و پشتیبانی تاجیکان دره پنشیر برخوردار است. احمد شاه مسعود در فاصله دو روز از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 در منطقه تخار شمال افغانستان از طرف فرستاده های القاعده کشته شد. بعدتر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مسعود را قهرمان ملی و 9 سپتامبر را روزی مسعود اعلان کرد.
انفجار در کابل که 8 کشته بر جای گذاشت و خانه احمد ضیا مسعود را هدف قرار داد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون یک گزارش از الماتا. در قزاقستان در قلمرو ولایت قرقنده در نتیجه یک حادثه نقلیاتی سه شهروند تاجیکستان مجروح شدند. یکی از آنها از جراحت سنگین درگذشته است. در این حادثه افتوبوسی مسافربری کاوز در راه هنگام حرکت با افتوبوسی ستر برخورده است.
همکاری ما نصیب جان امانی در الماتا تو در گزارش سعی کرده است درباره این حادثه و شهروندان تاجیکستان از مقامات رسمی قزاقستان معلومات بیشتر به دست آورد. این گزارش را با هم میشنویم.
با اثر یک حادثه نقلیاتی در قلمرو ولایت قرغندی قزاقستان سه شهروند تاجیکستان جراحت برداشتند و یکی از آنها در نتیجه این جراحات سنگین درگذشت. گلنور خدای برگنه و کارمند اداره کارهای داخلی ولایت قرغنده در صحبه تلفنی با رادیو آزادی سه شنبه 15 دکبر گفت که این حادثه ساعتهای 6 صبح یک شنبه 13 دکبر در راه ماشینگرد الماتا یکاترینبورگ در نزدیکی شهرک اکژل ناحیه شت رخ داده است. افتوبوس کاوس که از روسیه با سه مسافر عازم تاجیکستان بود با افتوبوس ستر که در کنار راه می ایستاد برمیخورد. به گفته کارمند اداره کارهای داخلی ولایت قرغنده در نتیجه این فلاکت مهاجر 46 ساله تاجیک جان خیش را از دست می دهد و مهاجر دیگر با جراحات شکستن استخوان طرف راست و بیمارستان شهر بلخش که از جای واقع 100 کیلومتر دورتر واقع گرده است انتقال داده می شود.
в результате дорожно-транспортного происшествия гражданин республики Таджикистан 63 года рождения скончался на месте происшествия.
راننده افتوبوس شهروند 43 ساله تاجیکستان سبک جراحت می‌بردارد و او به درمانگاه مراجعه نمی‌کند. در صحبه تلفنی با رادیو آزادی مقصد نورتازین مدیر بخش شکست بندی بیمارستان شهری بلخش گفت که بیمار به اثر این فلاکت جراحات های گوناگون سر و قفس سینه برداشته است، ولی در نتیجه تا بعد حالا وضع وی در حال رو به بهبودی آوردن است و الان وضع بیمار چندان سنگین نیست و می توان بعد از 3-4 روز او را به تاجیکستان فرستاد.
Состояние у них средней степени тяжести, состояние у них стабильное. На данный момент, значит, они транспортабельны будут в течение 3-4 дней, можно будет перевозить.
سروری بخش شکستبندی بیمارستان شهری بلخش افزود که وقتی به بیمارستان آوردن بیمار بیشتر از درد سر شکایت میکرد و امروز درد سری او شفا یافته است. مسافر هلاک شده و راننده و مسافر جراحت برداشته همه از ناحیه اشت ولایت سغد بوده، آنها از شهر تیومین برمیگشتند. در رابطه این فلاکت اداره کارهای داخلی ناحیه شت ولایت قرغنده پرونده جنایی باز کرده است و روزهای نزدیک سببهای رخ دادن این حادثه معلوم خواهد شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المتا.
حادثه نقلیاتی در قرغنده قزاقستان که یک شهروند تاجیکستان کشته، دو نفری دیگرشان جراحت برداشتند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
از وادی رشت اطلاع می رسد که یک ساکن این منطقه به احتمال زیاد به زکام خوک گرفتار شده است. این ساکن قرغزتبار ناحیه جرگتال است و با گمان گرفتاری به ویروس H1N1 بستری شده است. طبیبان بیمارخانه لخش در شرق تاجیکستان می گویند حالا این بیمار با نشانه های احتمالی زکام نو تحت نظر پزشکان قرار دارد و نمونه خونی او برای تشخیص به دوشنبه فرستاده شده است.
در تاجیکستان تا حال شماره افراد گرفتار این نوع زکام 8 نفر گفته می شود. اکثری آنها آدمانی هستند که از خارجه با نشانه های این بیماری واردی تاجیکستان شدند. در این باره خبرنگاری رادیوی آزادی محمود شادی از رشت گزارش می دهد.
یک ساکن ناحیه جرگتال به احتمال گرفتاری به ویروسی H1N1 و یا خود زکام خوکی در بیمارستان موضع لخش 350 کیلومتری شرق دوشنبه بستری شده است. عمر علی علیموف مدیر مرکز طرز حیات سالمی بیمارخانه مرکزی غرم به رادیوی آزادی گفت فعلا این بیمار با نشانه های احتمالی زکام نو تحت نظر پزشکان بیمارستان منطقوی لخش قرار دارد و زود نمونه خونی او برای تشخیص به دوشنبه برده شده است. آقای عالیموف میگوید طبق معلومات های به دست آنها رسیده این ساکن ناحیه جرگتال اخیراً در ولایت اوشی جمهوری قرغیزستان به سر می برده است.
این متاسفانه در همسایه ناحیه ما که ناحیه جرگتال در دهی و لخش ده که بیماری به قیفته شده است، ما باید یک طرفه نیستیم. البته این اول دقیق نیست است، آنالیز گرفتگی هستند. این تشخیصی که میگذارند تشخیص لابراتوری به دوشنبه نیفتند، از شهر دوشنبه بعد به خودی که انگلی تشخیص میکنند که نکرانه که بواد که ما میگن که چوری آب در خشکا بیمار هوزی تشخیص لابراتوری گرفته شده است. خب حجره جداگانه در بیمار خوانند و آدم از دیگه دولت از قرغیزستان اومدگی است به رغم خلافتگی شربت جیگتول است از قرغیزستان اومدگی ای اوش.
این مسئول مرکز طرز حیات سالم در بیمارستان مرکزی غرم همچنین گفت با اینکه تنها تشخیص لابراتوری معین خواهد کرد که این ساکن جیگتول با زکام H1N1 گرفتار شده است یا نه، باید مردم در رابطه با این بیماری معلومات ضروری را در اختیار داشته باشند. بنابراین وی گفت فعلا مرکز طرز حیات سالم در ناحیه رشت راجع به زکام نو در همه مؤسسه های تعلیمی و داشته با برگزار کردن نشست‌های آموزشی در آگاهی محصلین و ساکنان این ناحیه سهم می‌گیرد.
ما دوید این بیماری زکام نو H1N1 نقشه چورابینی کردیم در همه مکتب ها، در آموزگاه طبی، آموزگاه پدگوگی، اینستیتوتی به نام صدرین عینی کارهای تبلیغاتی برده سادیم و رقه را از یونیسف گرفتیم و همین تبلیغات برده سادیم که این بیماری است که به واسطه هوای قطعی که میگذرد هاست در نزد بیمارخانه در ما حجره های آید پیشگیری همین زکام نو بکردیم. اونجا محلول های خلور و محلول هایی که برای تسب تا پس کردن تبلیغ ها تیوکرگی مدگیم
و در همین حال یک ساکینی نوحیه جیرگاتول که نخست نامش ذکر شود در پی یک صحبت تلفنی گفت این یک جوان قرقیز تبری جیرگاتولی است که تقریبا 30 سال داشته است. این هم در حالی است که شامیگل عبدالمجید یک ساکن روستای بدک ناحیه رشت میگوید با کم سرد و تغییر یافتن هوا قریب همه اعضای خانواده اش بیمار شدند.
ده هفته شد خدمه بچه‌ام هم که کسل هم که اینمی گریپا هم بسلفا گرفتن و بتا تاس شو میشوه بچه‌ما توپ پگید دوری تاس میتیم خاک خیلی همین نو بهترک شدیم ده فقط او کار دارو فایده میکرد.
و در همین حال روزنامه‌نگار صابرجان جانوف از مشاهده های خود میگوید با آمدن فصل سرما بیشتر کودکان با زکام گرفتار شدند که سلفا و تب بلند از نشانه های زکام در سال روان بوده است.
امروز ها پنج شدن زکام و میان خردسالان بخصوص تیفلون مردم رو به تشویش آورده است، زیرا که بخصوص همین پنجشوی زکام در بین کودکان زیاد است.
این در مورد است که جلسه حساباتی 11 ماهه حکومت ناحیه رشت که امروز دایر گردید، دختران مرکز طرز حیات سالم در غرم تحت عنوان دکان سلامتی یک چاره‌بینی را با دادن معلومات نامه ها و ورقه و دستورها راجع به زکام نو برگزار نمودند. هدف از دایر نمودن این چاره‌بینی را عمرعلی علیموف مسئول مرکز طرز حیات سالم در بیمارخانه غرم آگاهی بیشتری اهالی از زکام نو ارزیابی نمود و گفت همیشه پیشگیری همه نمود بیماری بهتر از تبابت آن بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بستر شدن یک ساکن قرقیز تبار ناحیه جرگتال با گمان گرفتاری به ویروس H1N1 یا زکام خوک.
از من این چنین بگزیسته باشی، باورم ناید که از من این چنین بگزیسته باشی. از دلم ببرده باشی، بر کسی دل بسته باشی. چرا میروی ای مهری بانم، بیا تا برایت نغمه خوانم. از هر دوری مکنه عشق سوارم، جز تو در دنیا تمنایی ندارم. چرا قلبی من با نغمه های سازی من نام دونم. چرا میروی ای مهربانم، بیا تا برایت نغمه خوانم. از برم دوری مکنه عشق سوارم، جز تو در دنیا تمنایی ندارم. چرا میروی ای مهربانم، بیا تا برایت نغمه خوانم. بیا تا
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
یک زندانی رها شده از زندان خوجند که شهروند روسیه است می گوید که برای بازگشت به وطنش پول ندارد.
در شهر قرغان‌تپه مرافع دادگاهی 36 عضو گروه تندروی مذهبی جماعت تبلیغ شروع شده است.
و آیا فوتبال بازانی تاجیک هم مثل فوتبال بازانی خارجی نرخ دارند؟
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و ادامه برنامه و گزارش از تاجیکستان. از امضای قانون عفو در تاجیکستان بیش از یک ماه می‌گذرد. رئیس جمهور این کشور با امضای این قانون ضمن یک سخنرانی گفته بود که از 10,000 عفو شده 3,000 باید از زندان‌ها رها شوند. حالا می‌خواهیم با شنونده عزیز درباره زندگی یکی از چنین عفو شده‌ها بعد از رهایی حکایت کنیم که ماکسیم یودوکیموف شهروند روسیه بوده اخیراً از زندان خوجند آزاد شده است.
مکسیم یفدکیموف میخواهد به وطنش برگردد، ولی میگوید برای این کار مبلغ ندارد. و میگوید پس از رهایی از زندان مسئولین محبس برای او مبلغ سفر را ندادند و مراجعات های او به اداره زندان های تاجیکستان، کنسولگری روسیه در خوجند و مقامات محلی برای دریافت رهپولی نتیجه نداده است. بیان حال و احوال این شهروند روسیه در گزارشی معصوم محمد رجب، خبرنگار آزادی در خوجند.
شهروند روسیه مکسیم یفدکیموف 27 ساله به آزادی نقل کرد که 1.5 ماه پیش او را از محبس نظامش پرزور شهر خوجند با تطبیق قانون عفو تاجیکستان رها کردند. وی در آزادی به فکر بازگشت به وطن خود است، اما مبلغ نداشته است.
دیل в том, что меня 7 ноября отпустили, дали справку об освобождении.
روز 7 ноябр مرا از روی قانون عفو چون شهروند خارجی از محبس آزاد کردند. همه ای حجت هایم و یک گواهنامه هم به دستم دادند که من به ولایت سویردلوفسک روسیه شهر نیژنی تگیل رفته گارم، اما نه پولی چیپده، نه سفر خرجی، نه خوراک پولی را به من پرداخت نکردم.
За проезд ни билет, ни на питание денег не выделили.
Мегуяд Максим Евдокимов, шахрванди Русия, махбуси собики зиндони Худжанд. وای افسود که در خوجند همسری با نکاح شهروندی و یک کودک 8 ماهه دارد، ولی همسرش توان کمک مالی به وی را ندارد. مکسیم در شهر نینی تگیل ولایت سویردلوفسک روسیه مادری بیمار داشته است که نمیتواند به وی پول فرستد. به گفته خودش دیگر کسی نزدیک ندارد در چنین روزی سخت به وی کمک مالی کند. در کنسولگری روسیه در خوجند هم به وی جواب رد دادند.
Мне генконсульство России Худжанди сказал, что я должен обратиться в хукумат.
در کنسولگری روسیه در خوجند به من گفتند که من به حکومت محل مراجعت کنم. دولت تاجیکستان به آنها مبلغ جدا کرده است و آنها به گسیل من موظفند، اما به کمک کنسولگری نمیتوانم چشمدار باشم.
Они только могут выдать справку на выезд из России. Помощи никакой не должно быть с их стороны.
Максим Евдокимов, шахрванди 27 ساله روسیه، یک سال پیش هنگامی با راه غیرقانونی برای مردکاری به روسیه بردن گروه شهروندان تاجیکستان در وگزل خوجند از جانب کارمندان انتظامی بازداشت شده است. تیرماه سال گذشته با حکم دادگاه مطابق بندی 247 قلابی به 8 سال حبس در زندان نظامش پرزور محکوم شده است. مسئولین این محبس برعکس مکسیم میگویند که میخواستند او را به وطنش انتقال دهند، اما خودی وی نخواست. دیلاور عربوف سردار اداره زندان نظامش پرزور خوجند در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
ما اینا گرفتم پاسپورتم روسیه بوده، خود من وگزالو بوده، من بلیت خریدم اتیام گفتم این با بعد او این فهمید که من دستاشو پولی نخ نمیتیمو بلیت خریدم اتیام گام نیست، گفت من بعدی دورت میبیم، گفته گم شده گشت کدیم برا.
به معلومات اداره کارهای اصلاحاتی در ولایت سوغد، از زندانهای شمال تاجیکستان با تطبیق قانون عفو نزدیک 800 نفر محبوس از حبس آزاد کرده شدند که چند نفری آنها شهروندان خارجی می باشند. در همین حال تقدیر آینده یکی از رها شدگان مکسیم یفدکیموف ناروشن باقی می ماند. خودی وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت: بعدی به آزادی برآمدن در خوجند در خانه شناسها و دوستان سابقش به سر می برد. حتی برای خوراک و ثبت موقتی نامش در خدمات مهاجرت مبلغ ندارد. در چنین حالت یگانه راهی که میتواند او را به وطنش برگرداند اخراج اجباری، دپارتاسیا و بازگشت بی پول به روسیه از حساب دولتی تاجیکستان است. ولی مکسیم میگوید نمیخواهد از تاجیکستان دپارتاسیا شود، زیرا آنگاه در طول 5 سال آمدنش به خوجند نزد همسر و کودکش ناممکن میگردد. وی افسود میخواهد خود به روسیه برگشته پول کار کند و آمده زن و کودکش را با خود برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
قصه شهروند روسیه که تازه از زندان آزاد شده است اما پول ندارد تا به وطنش برگردد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبر رادیوی آزادی را میشنوید. در شهر قرغان‌تپه مرافعه دادگاهی 36 عضو گروه تندروی مذهبی جماعت تبلیغ شروع شده است. دادستانی منطقه این افراد را در تشکیل سازمان جنایی که هدفش برهم زدن نظام قانونی تاجیکستان بوده است متهم میکند. فعالیت این سازمان در تاجیکستان ماه مرد سال 2006 به سبب اکستریمیستی و تروریستی شناخته شدن با حکم دادگاه عالی ممنوع شده است.
این مرافع نه در دادگاه بلکه در خودی محکمه موقتی برپا گرده، هرچند مرافع کشوده اعلام شده است. ریاستی بازداشتگاه اجازه ورود پیوندان افراد متهم را به تالار نداده است. برگزاری این مرافع در قرغان‌تپه در حال گزارش می شود که همزمان در بازداشتگاه موقتی رقم اولی شهر دوشنبه محاکمه دادگاهی 56 شهروند دیگر تاجیکستان با اتهامی عضویت در سازمان جماعی تبلیغ ادامه دارد. همکار ما ناصر جان محمدزاده گزارش می دهد.
از میان 36 گمانبر به عضویت سازمان جماعی تبلیغ 17 نفرشون الان در بازداشتگاه موقت شهر قرغان‌تپه نگهداری میشوند و 19 تن دیگر به شرط ترک نکردن قلمرو مرکز ماموری ولایت ختلان فعلا در آزادی به سر میبرند. دادستانی ختلان این افراد را در تشکیل سازمان جنایی با هدف برهمزنی ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان متهم میکند. قاضی مرافع دادگاهی تصمیم گرفت که مرافع در بنای بازداشتگاه موقت قرغان‌تپه برگزار شود، زیرا به گفته او بنای دادگاه ولایت ختلان امکان غنجایش این تعداد بزرگ متهمین را نداشته است و نیز هر دفعه از محکمه به دادگاه رسانیدن گمانبران برای مقامات هم مشکل ایجاد می‌کرده است. در مرافع از حقوق این 36 نفر 5 وکیل مدافع حمایت می‌کنند. ادوکات سیدعلی نوروزوف حامی حقوق 12 نفر متهم در صحبت با رادیوی آزادی گفت هرچند محاکمه دادگاهی رسما کشاده اعلان شده است، اما رهبریت بازداشتگاه موقت اجازه نمی دهد که پیوندان افراد متهم وارد مرافع شوند.
گاهون وارد شدگی نیستن، از طرف رئیس کننده به همون سردار موقتی نگهداری موقتی درخواست ارسال کرده که باید در آوردن همین والدین همین چوچوانده ها تا حال حال مسئله حال خودشو نیفتن. تا حال حال اجازه داده نیستن. یکی مروفیه کشوده.
در همین حال برادری یکی از نفرانی محکوم شده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که افراد متهم در برابر صدها هزار مسلمان دیگر در یکی از مساجد قرغان‌تپه نماز گذاریده پیرو مذهب حنفیه، مذهب رسما اعتراف شده در تاجیکستان هستند و اصلا به امور سیاسی دست نمی زده اند. به گفته آقای نوروزوف، نفرانی تحت حمایتش اتهامات دادستانی را کاملا رد کرده و خود را بیگناه حساب می کنند.
دستگیرهای یا خشونت‌های اکستریمیستی نیست، افراطگرایی نیست، تماما در تفتیشات در قبض پرونده نیست. پیشاوندها میگن که ما در جنت تبلیغی که با قرار قبلنامه سو فعالیت از من کرده شده یگان منصوبیت نداریم، بغضب نمیگیرم، میگم ما خود را گناهکار نمیشموریم.
این هم در حال است که دادستانی میگوید جمع آمدهای پیروان جماعی تبلیغ پشتی درهای بسته صورت گرفته و آنها با اعمال خود به خطری کشور و شهروندان را زیر سوال میبردند. ورق زینی دینوف سخنگوی دادستانی ختلان میگوید
تبلیغات چیاشون سرچشمه میگیرن از پاکستان و کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده. یگان فرقیت قریب ندارد کار و فعالیت شاخه همین تبلیغ، مقصد همون تبلیغ برگشتن به دوره جهان اسلام، دولت اسلامی هست. برای مقدار این هم غیر قانونی دونسته شده، فعالیتشون منع کرده شده گه به عنوان سلفی ها.
به اطلاع خدمات امنیتی ولایت ختلان، در میان 36 نفر متهم به عضویت جماعه تبلیغ تنها 15 نفرشان در پاکستان و هندوستان تحصیل دیده اند. این افراد اساساً ساکنان نواحی بختر، وخش، مومین‌آباد بوده. آنها را کمیته امنیت ملی در یکی از مساجد شهر قرغان‌تپه دستگیر کرده است. سیولی نوروزوف وکیل دفاعی 12 تن از متهمین در عضویت جماعه تبلیغ میگوید نفرانی تحت حمایتش در محاکمه دادگاهی گفتند که حکم دادگاهی عالی برای منع فعالیت سازمان جماعت تبلیغ رسما نشر نشده است. به گفته او این حکم دادگاهی عالی بدون کدام یک بررسی و تحقیق عمیق صادر گردیده است. همچنین وکیل دفاع افزود که قانون نوی عفو در نسبت به متهمین به عضویت جماعت تبلیغ تطبیق نخواهد شد.
تماما عفو در اینا نمیدونن، همین ماده 305 تا 310 تماما عفو کرده نمیشود، فقط همین جنایت و مباسه با سیاست دولت می یا مباسه با امنیت دولت های
در صورت ثابت شدن گناهی متهمین در عضویت جماعت تبلیغ در دادگاه، آنها را جزای حد اقل 25,000 سامانی جریمه و حد اکثر 8 سال زندان انتظار خواهد بود.
محاکمه 36 نفر در قرغان‌تپه به اتهام عضویت در جماعت تبلیغ. و حالا می رویم به یک موضوع ورزشی، دقیق تر در باره فوتبال و نرخ بازیگران آن. در فوتبال جهان این کار خیلی مشهور است و هر بازیگری فوتبال هنگامی گذشتن از یک دسته به دسته دیگر خرید و فروش می شود.
موضوع خیلی جالب است، ولی در تاجیکستان ما این کار وجود ندارد نور محمد، و مخلصان تصور هم کرده نمی توانند که بازیگران فوتبال تاجیکستان این گونه خرید و فروش شوند.
چرا فرهاد این کار ممکن است؟ مثلا یک سامانه آلمانی معروف در عالم فوتبال ترانسفر مارکت ده نرخ چند فوتبال بازی تاجیکستان را تعیین کرده است. بنابر تحلیل کارشناسان این سامانه که با معین کردن ارزش بازیگران در بازار فوتبال مشغول است، گرانترین بازیگر منتخب فوتبال تاجیکستان فرهاد واسیف کاپیتانی دسته دوبلی ساتورنی رمنسکای می باشد. سامانه آلمانی محافظی 19 ساله منتخب تاجیکستان را 200,000 یورو نرخ کرده است. این موضوع را دیروز همکاری ما کیومرس عطا در یک صحبت کوتاه با فریدون سالیف شارح فوتبال در روزنامه روسی زبانی ورزشی یعنی سپورت در میان گذاشت و از وی در این باره چند سوال کرد. حالا این صحبت را میشنویم.
با فکر من این غیر رسمی می باشد. در آن روی خطی که بازیگران هستند، بعضی اونها با اون نرخونی که گذاشته است در آن سامانه می ارزند و بعضی اونها نه. مثال فرهاد واسیف حمایتگر منتخب تاجیکستان که در ساتورن روسیه بازی میکند، اگر کندرک او با دسته باشد می توانند ترانسفر او را خرند و 200,000 یورو که همون سامانه گفته است.
یک نکته دیگر میخواستم از شما پرسم که بازار خرید و فروش فوتبال بازار در تاجیکستان در چه حال است؟
در سطح پاس بازار ما وجود هم ندارد. اگر که گیم بسیار بازینگارو اگنتی خودش را اون رو ندارند. در تاجیکستان یکون اگنتی فوتبال نیست که در فیفا رگیستراسیه شده باشد. مثال بازینگاروی ما هم اگر که گیم پرفشنالی نیست دسته ها. مثال بسیار اونها در وزارت عدلیه رگیستراسیه نگذاشتند بازینگارو در تاجیکستان یک طلا کانترکت میبندند با تیم های تاجیکستان. اگر که یمو کانترکت تموم شد و اونها میتونند همچون بودنی اگن در فوتبال میگن با تیم دیگر گذراند، و مثال بازینگاری که در تیم دیگر یک سال گذراند است تیمی که خریدنی میشود او رو نمیتوند نگون کم کنسات یا نگون چیز پرسد.
پیش از اینم تیمای بین المللی ها که تیمای مثلا منطقه از جمله روسیه هم بودن که مثلا فوتبال بازی تاجیکم خریداری کرده باشند.
من فرهاد واسیف رو میدونم که اشتانسک سابق مربی سیسکای دوشنبه پومیر دوشنبه با کدام هم شناسهایش او رو با اون دسته برد و در اونجا برامند کرد. با فکر من فرهاد واسیف که سوابودنی اگنتی بود و هم به پول گذاشته به یکون کمپینسیسی گذاشته است با اون دسته. پرسول دو بونگاری ما تماش حضور فتولو فتولویف با دوبای رفت آبدان با یک دستور دی عرب. اونها رو سنجیدن، مهارت اونها نه اونقدر بلانکی بود و اونها شرطنامه نبستند و اونها گشت به تاجیکستان آمدند. در سالهای اخیر بازینگران تاجیکستان کم بر کوریجا می روند. از اون سبب که مهارت اونها خیلی پست است. پس از برهم خوردن استر که اونها مکتب سویتی ها گذاشتند، مهارت اونها خیلی بلند بود. سالهای 94, 95, 96 بازینگران ما در اوکراین، در بلاروسیا، روسیه برامت میکردن. اخرون بوزینگاری که در پریمیر لیگ روسیه پیش از فرهاد بود، این رحمت الله فوزایلوف که حوزی در دسته وخش قرغان‌تپه برامت میکنن او بود.
کیومرسی عطا همکاری ما با فریدون سالیف شارح فوتبال صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی رو به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکا یکی شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.